یعنی به سود خودشون در اونجا شرایط رو برسیدن که به سود این نیروها باشه. در نتیجه شما میبینید که امروز در سوریه یه بخشی از مردم به پا خواستن. این مردم چی میخوان؟ مخصوصا جوانانشون آزادی دموکراسی تیپ خودشون میخوان، یعنی آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی های دموکراتیک، آزادی های ملی میخوان اینو داشته باشن و علیه رژیم بشار اسد هستن. ولی دقیقا ما میبینیم که بلافاصله آمریکا میره تو از طریق اخوان المسلمین در اونجا نفوذ پیدا میکنه، در لیبی همینجور. یعنی فقط این نیست که اپوزیسیون لیبی که حالا بنگازی رو در دست دارن ترکیب بندی استخوان بندی رهبری این اپوزیسیون عمدتاً دست طرفداران کینگ ادریس، سلطان ادریس، بقایای پادشاه سابق لیبی که از فرانسه و آلمان، از فرانسه بیجه از ایتالیا که اون زمان سال 1969 همیشون تبعید شدن، بقایای اونها برگشتن به بنگازی. در حال حاضر اون دولتی که اینها به وجود آوردن به اسم دولت شورای دولت در حال گذار یا شورای دولت موقت، این شورا یه بخششون طرفداران همون پادشاه ادریسه که برگشتن، یه بخششون اسلامیست های طرفدار القاعده هستن که اینها در این 10 سال گذشته از لیبی رفتن به افغانستان و در عراق در کنار القاعده و دیگر نیروهای اسلامیست در اون کشورها حتی علیه آمریکا مبارزه کردن، حالا برگشتن به لیبی. البته اینا هیچ رابطه‌ای با محمد قذافی نداشتن، اینها مخالفین قذافی بودن که از شرایط استفاده کردن رفتن به عراق و رفتن به افغانستان به طرفداری از القاعده به اصطلاح علیه آمریکا جنگیدن و صاحب تجربه شدن و برگشتن. خب اونا هم هستن اونجا، یعنی این نیست که قذافی که بره مثلا یه دولت واقعا ملی در اونجا سر کار میاد، بلکه نه، ما شرایطی داریم که اونجا دو نیروی اساسی که بیشتر از نیروهای دیگر زبانان متمرکزتر و متشکلترن همون طرفداران پادشاه سابق به اضافه اسلامیست های که از القاعده و اینا در واقع آموزش دیدن و از اخوان المسلمین و اومدن داخل بنگازی و اسلامی رهبری رو در دست گرفتن. این هم هست، یعنی فقط این نیست که مردم آزادی میخوان و همه زبانان، روشنفکران، معلمین که آزادی میخوان هیچ رابطه‌ای با این دو رهبری ندارن. این شرایط هم در مورد سوریه هم این صدق میکنه و به این بعید نیست واقعا در ارتباط با ایران هم در آینده این اتفاقات میفته. ببینن یه اپوزیسیونی در ایران مستقل از آمریکا میخواد در
زهر
ترمونی حرکت بکنه، اینا مداخله کاملا نظامی میکنه که مردم ایرانو محروم بکنن از تعیین سرنوشت ملی.
ولی از مدت‌ها قبل هم این کار کردن با مجاهدین، احزاب کردستان، احزاب وابسته کردستان، با پهلوی طلبا، با تجدید طلبا، اینا الان بسیاری از این گروه ها رو چیدن برای اون روز حرکت ملی مردم ایران.
بله، میتونن از اونها هم استفاده بکنن و خب به این کشورها همون تجاوزات نظامی رو بکنن و تحت اون عنوانایی که من مطرح کردم، مثلا مداخله انسان دوستانه که میشه humanitarian intervention، مداخلات ما تو انسان دوستانه میکنیم، ما به خاطر رهایی انسان، به خاطر نجات انسان میریم داخل این کشورها و میرن حتی به طور فیزیکی و عملی این روز در لیبی مردم بی آزار، مردمی که اصلا طلبت نگرفتن دفرام میشن، یعنی تعداد افرادی که کشته میشن بیشتر از زمانی که اینا نرفته بودن تو، یعنی عملا آمریکا و شرکاش یا متحدینشون رفتن در داخل یک کشوری که جنگ داخلی بوده طرف گیری کردن با یه طرف علیه طرف دیگه، یعنی این حق رو به مردم لیبی ندادن که حق دنسن رشته میلی رو کنن.
بله
بله. این در مورد کشورهای دیگه هم صدق خواهد کرد در آینده، و تاریخ هم نشون میده که آمریکا در یک جنگ داخلی بزرگی در کره مداخله کرد اون زمان 1935-1936 که امروز هنوز هم ما عواقبش رو میبینیم که ما در شبه جزیره کره ما دو تا کره داریم، کره شمالی و کره جنوبی.
بله.
در مورد ویتنام هم این کارو کردن، اونجا در ویتنام یک رهبر بزرگ عالی قدر داهیانه اومد، خب آمریکا را در واقع در بازی شطرنج شکست داد، اونم هوشیمین بود، ولی هر کشوری که آخر افرادی مثل هوشیمین ندارن، هوشیمین اومد بالاخره کشور خودش رو متحد کرد، حالا این کشور به یک کشور عظیم غریب هار سرمایه‌داری تبدیل شده، اون کاملا بسیار جداست، ولی اون چیزی که اتفاق افتاد ما میبینیم که در جنگ‌های داخلی اینها میان مداخله میکنن و طرف یک گروه علیه یک گروه دیگه، یعنی نیرو را علیه نیروی دیگه میگیرن و در تحلیل‌های مردم اون کشور را محروم میکنن از تعیین سرنوشت ملی.
بله بله. جعفر سبینم، این دیکتاتورها مثل قذافی و خامنه‌ای چه خیانت هایی که به کشوراشون نمی کنن، و از واقعا چقدر یه ملتی رو، یه سرزمینی رو در معرض خطر و آسیب و فاجعه قرار میدن. یک نکته دیگر هم این که خواستم لطف کنید بفرمید که آیا با توجه به شرایط فعلی، حالا فعلا در لیبی امکان تجزیه لیبی چقدره و این نهایتاً چقدر در راستای خواسته آمریکا که ناچارن به اون تندر بده، چون در وهله اول اینه که همه شو بگیره، ولی اگر نشد وقت به تجزیه تم بده.
بله ببینید، عملاً اگر شما توجه کنید عملاً کشور لیبی امروز به دو بخش تقسیم شده.
بله بله.
شرق و غرب، منطقه شهرهای معتبر لیبی که در کرانه دریای مدیترانه قرار گرفتند و بخشی از این شهرها دارای منابع بزرگ نفتی هستند دست به دست میشن، ولی تریپولی یعنی ترابلوس دست طرفداران قذافیه، بنگازی دست طرفداران ضد بسلاس
اپوزیسیون مخالفین. بعد
بله این عملا اینجوری شده. در میگم مثل عراق، عراق رسمن
سه کشوره،
یک کشوره.
بله.
به طور رسمی فقط، ولی در عمل وقتی که شما وارد عراق میشید میبینید در عراق ما سه کشور داریم.
بله.
جنوب که میری یه قوانین دیگری دارند، اکثر افسرانشون، اکثر پاسبانهاشون، پولیسشون کردی هست، کرد هست. وقتی که میری به بصره با 2 میلیون جمعیت، با در نظر در کربلا همه پلیس و نیروهای امنیتی و اینا همیشون دست عربهای شیعه هستن، و در بخش مرکز در خود بغداد عموما دست به اسم دولت مرکزی آقای مالکیه.
بله.
این در مورد افغانستان هم صدق میکنه. این در مورد لیبی دیگه اتفاق افتاد، یعنی لیبی عملا کشور تقسیم شده. شما اگر به نقشه شرق لیبی توجه کنید، فاصله بنگازی که به اصطلاح مرکز یا پایتخت لیبی شرقیه، 20 مایل با مرز دارفور در داخل سودان فاصله داره.
بله.
و دارفور منطقه ایست که پر از نفته و در اون منطقه که هنوز در شمال سودان، شما میدونید که دو ماه و نیم قبل عملا آمریکا و چین در اونجا تبانی کردن، رقابت که میکردن این تبانی کردن با سلون صفا به اصطلاح کشور سودان رو به دو بخش تقسیم کردن، سودان شمالی و سودان جنوبی. سودان جنوبی که نفت داره افتاد دست دولتی که طرفدار آمریکاست، دولت خارتوم که پایتخت سودان شمالی است، اونا با بیشتر با چینی هستن. دارفور در اون بخش قرار گرفته، نه در جنوب، در شمال، در غرب شمال سودان شمالی دارفوره که همسایه بسیار بسیار نزدیک شرق لیبیه که آمریکایی‌ها از اونجا میخواد نفوذ داشته باشند و اونجا دوباره به رقابت بزرگی برخیزن به خاطر نفت با شرکت ملی نفت چین. یک کنترات بزرگی با دولت خارتوم بستند، درگیر بشن. اصلا مربوط به مردم دارفور آیا آزادی دارن، استقلال دارن یا چی میخوان، اصلا ارتباطی نداره.
بله
دارد. اون تا کشور بزرگ امپریالیستی به خاطر نفت اونجا کشور رو اولا به دو بخش تقسیم کردن، دومن دارفور رو که در اون بخش شمال قرار گرفته میخوان دوباره اونم تجزیه بکنن، حالا یا بین خودشون یا اینکه آمریکا میبره یا چین میبره. یعنی به نظر من عملا کشور لیبی به دو بخش تقسیم شده، حالا قانونی نشده. حالا شما تصور بکنید که شما تعداد کشورهایی که دارن بنغازی رو به رسمیت میشناسن، اول فرانسه بود، سارکوزی اعلام کرد که ما به رسمیت میشناسیم این کشور رو و بلافاصله هم حالا اومدن با کشتی های یونانی و اینا دارن نفت رو میبرن از اون مناطق.
بله.
در مناطق شرق لیبی.
بله.
چون کسی نفت دیگه نمیفروخت به خارجی ها به خاطر زنگ قطع کرده بود، حالا یعنی نفت رو میفروشن. بله. اون دولت موقت شرق لیبی که در بنغازی قرار داره این کار رو میکنه.
بله.
و خب یعنی عملا برای این کشور تقسیم شده به دو کشور. در مورد شما میدونید که خب افغانستان کاملا صرف میکنه که دولت کارزای حتی به بخش بزرگی از کابل پایتخت حاکمیت نداره، حاکمیتش خیلی خیلی محدوده. خارج از کابل وارلورد ها و اون رهبران جنگی تمام این جریانات هستن که کشور افغانستان رو اداره میکنن و از جناهای مختلف درون کاخ سپید هم استفاده های شایانی میکنن و در اون کشورها، در اون مناطق اون کشورها حکومت میکنن. یعنی عملا این کشورها را امروز در علوم سیاسی به این کشورها، به این کشورها میگن کشورهای درمانده، یعنی failed states، یعنی کشورهایی که دیگه درمانده شدن. شما اگر بخواید امروز عملا بخواید به کشور عراق، ممکنه از سفارت کشور عراق در شهر واشنگتن پاس ویزا بگیرید، ولی اون ویزای شما عملا اصلا معنی نداره، چون اگر شما برید کرکوک یا بصره قوانین اونجا عوض میشه، اصلا پاسپورت شما را، ویزای شما را که اینجا سفارت کوبا، سفارت عراق امضا کرده قبول ندارن، با یک دیگر رقابت میکنن، اصلا اون امضاها را قبول ندارن. در نتیجه عملا اینا را میگن کشورهای درمانده.
بله.
یعنی دیگه ملت دولت نیستن، کشور هستن، ولی اون حاکمیت و ملت دولت حتی به صورت استبدادیش هم وجود نداره.
بله کاملا.
سومالی هم یکی از اوناست، سودان الان حالا اخیرا این رو البته شما اگر بدید به همین سودان شمالی، اونجا جنگ‌های بزرگی در گرفتی که اصلا در ارتباطی که با شمال نیست، یعنی در شمال جنوبی جنگ‌های بزرگی در گرفته بین ملیت‌های مختلفی که در اونجا ساکن بودن.
بله
بحران بزرگیه که باید همه اینا را به صورت جداگانه البته در پرتو شرایط کلی مورد بررسی قرار داد. و مسئله که امروز در ارتباط با این کشورها ما میبینیم واقعا کنفرانس میخواد که این در اون کنفرانس افراد بیان و مطالب مهمی را در ارتباط با تمام این کشورها و اوضاعی که در این کشورها امروز میره جلو مورد بررسی قرار بدن. و یه چیزی که خیلی علاقه داشتم مطرح بکنم در آخر اینی که درسته که در این کشورها بحران‌های عجیب غریبی بروز کرده، بحران بیکاری، بحران عدم امنیت و اینا، ولی خب امید هم هست که بالاخره چالشگران ضد نظام تدریجا بیان و متحد بشن، یک بدیل‌های مؤثر ارائه بدن.
بله.
کاری که امروز به طور نسبی در کشوری مثل برزیل اتفاق افتاده، در بولیوی اتفاق افتاده، حداقل مثل اون کشورها، مثلا من امیدوارم که انتخابات آینده کشور مصر هم در مورد مجلس مصر هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری از مثل کشور برزیل باشه، یه دولت اقلا نسبتا دموکراتیک به نفع مردم.
بله.
نه به نفع بازار آزاد.
بله.
به نفع مردم، یک دولت نسبتا دموکراتیک، نسبتا برابری طلب به وجود بیاد مثل برزیل. این امید هست، من اینو میبینم، مخصوصا
حالا
نزدیک به 6.5 ماه ما داریم به انتخابات مجلس و بعدا هم انتخابات ریاست جمهوری. احزاب سازمان‌های سیاسی دارن شکل گرفتن و دارن رشد میکنن و من امیدوارم که این مجموعه‌ای از این احزاب و سازمان‌ها بیان ائتلافات بزرگی رو که کاری که در برزیل اتفاق افتاد، ائتلافات بزرگی به وجود بیارن، نمایندگان خودش رو به مجلس بفرستن و مثلا مصر که واقعا لیاقتشو داره از هر نظر، هم از نظر تاریخی، هم از نظر زبان ادبیات، هم از نظر تضارب بزرگ و موقعیت سوگلزیشی و ژئوپلیتیکی، این لیاقت داره مثل برزیل در آفریقا اون رولی رو که برزیل در آمریکای لاتین بازی میکنه مصر بازی بکنه. به علاوه اینکه مصر برخلاف برزیل که زبان در کشور برزیل برخلاف تمام کشورهای آمریکای لاتین پرتغالیه نه اسپانیولی، در مصر زبان عربیه.
بله.
و این خیلی کشور مصر رو هم در آفریقای شمالی و هم در خاورمیانه بزرگ رهبری نزدیک به 350 میلیون یا شاید بیشتر، بعضی ها میگن نزدیک به 400 میلیون عرب رو در بر میگیره.
بله.